ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فرداست که همراه شماست.
از نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
سر کوی تو آرام گرفتیم، من در صف دل سوختگان نام گرفتیم. چون لانه پر از خون جگر بود، افسوس که چون لانه پر از خون جگر بود، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم، جامی که ز دست تو گل اندام گرفتیم. عشق و وفاداری من شد، از سال دلیم عشق و وفاداری من شد، درسیم که زبد عهدی ایام گرفتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم، در آتش تیمار تو تا سوخته گشتیم. در کنج خرابات می خام گرفتیم، در کنج خرابات می خام گرفتیم.
برنامه ویژه رادیو فردا برای پوشش دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری هستید. هانا کاویانی هستم، در 30 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود در این برنامه ویژه، همراه ما بمانید. در این برنامه از تازه ترین خبرها و تحلیل ها پیرامون دو انتخاباتی خواهید شنید که یک هفته دیگر برگزار خواهد شد. در ایستگاه اول این برنامه ویژه همراه احسان مهرابی هستیم، خبرنگاری که سالها در ایران در حوزه پارلمانی کار کرده و حال ساکن آلمانه و این روزها همراه ما در استودیو خبر رادیو فردا در پراگ. احسان، سپاسگزارم که همراه ما هستی. معمولا روز جمعه روزی است که خبرهایی که از ایران میاد مربوط به نماز جمعه است. تعدادی از امامان جمعه در ایران از جمله احمد خاتمی امروز بار دیگه درباره به گفته اونها نفوذ دشمن در مجلس هشدار دادن. یه تو توضیحی میشه بدی که چه مطالبی در این باره مطرح شده؟
احمد خاتمی عضو هیئت رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته که برای دنیای استکبار مهمه که حتی بتونه یک نفر رو به مراکز تصمیم گیری نظام بفرسته و ایشون اعلام کرد گفته که این هفته هفته لجن پراکنی ضد انقلاب علیه کاندیداهای ولاییه. اشاره ایشون به کمپین هایی هست که برای رای ندادن به احمد جنتی، محمد یزدی و محمد تقی مصباح یزدی در تهران در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در تهران تشکیل شده. البته ایشون گفتن که در این کمپین ها گفته شده که به احمد علم الهدا در خراسان و خود آقای احمد خاتمی در کرمان هم رای ندین و ایشون با یک تعبیری گفتن که فضول ها ما 5 نفر سرلیست مردم هستیم. از طرف دیگه کاظم صدیقی امام جمعه تهران گفته که برخی که در از ابتدای انقلاب در موقعیت های مختلف بودن و گردن کلوف شدن با تخریب شورای نگهبان میخوان بال و پر ولایت را بچینن و ایشون گفتن که آنهایی که به شورای نگهبان حمله میکنن اعتبار خودشون رو از کجا گرفتن. این میتونه اشاره به صحبت های آقای هاشمی رفسنجانی باشه که پیش از این به رد صلاحیت حسن خمینی اعتراض کرده بود و گفته بود که اعضای شورای نگهبان خودشون صلاحیتشون رو از کجا گرفتن.
به هاشمی رفسنجانی اشاره کردی، آیا چهره‌های سیاسی به این اتهاماتی که وارد شده واکنشی نشون دادن؟
امروز فائزه هاشمی دختر آقای هاشمی رفسنجانی گفته که واژه‌های مانند نفوذ که برخی به جریان اصلاح طلبی نسبت میدن یک توهم بیشتر نیست. البته چون موضوع نفوذ توسط آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده، خب طبیعتاً چهره‌های سیاسی نمیتونن به صورت مستقیم به اون واکنش جدی نشون بدن. امروز خود آقای هاشمی رفسنجانی دوباره درباره موضوع رد صلاحیت‌ها و موضوع شمارش آرا هشدار دادن و گفتن در سالهای اخیر جمهوریت نظام مشکل پیدا کرده. این چندمین بار هست که آقای هاشمی رفسنجانی درباره رد صلاحیت‌ها هشدار میدن و پیش از این هم در نطق برنامه تلویزیونیشون در برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری گفته بودن که جمهوریت نظام ضعیف شده.
سپاسگزارم با احسان مهرابی، همراه بودیم در استودیو خبر رادیو فردا. همراه این برنامه ویژه انتخاباتی ما بمانید.
مردم به نظام اعتماد دارن، وقتی انتخابات هست میان وارد انتخابات میشن، رأی میدن.
میدان رأی ملت هست.
هیچ مقامی بدون رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم مشروع نخواهد بود.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
نمایندگان محترم، در حال دور خوردن هستید. چشمامونو باز کنیم، بیدار شیم.
اینا میخوان برن مجلس چیکار کنن؟
حرف حق ممکن است برای بعضیا تلخ باشد، اما گوش کنید، گوش کنید.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
پایان رایگیری.
به شما شنونده رادیو فردا یادآوری میکنم که میتونید درباره انتخابات، رای دادن یا ندادن و دلایل اون با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112 و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. اما مجلس شورای اسلامی رو در ایران معمولا نهادی میشناسیم که درگیر با مسائل قانونی داخلی است، اما نهمین دوره این مجلس که حال به پایان کار اون دیک میشیم، خصوصا در یک سال اخیر درگیر یکی از حساس ترین مسائل سیاست خارجی ایران در دهه های اخیر بوده، مذاکرات اتمی و سپس برجام. مجلس نهم و نمایندگان خصوصا منتقد توافق هسته‌ای از جمله خبرساز ترین ها در دوران دستیابی ایران و گروه 5+1 به برجام بودند و روند بررسی این توافق جنگ و جدل های پر سر و صدایی رو در این مجلس دامن زده. این صدای عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران در کمیسیون بررسی برجام و بگومگوی او با نمایندگانه.
نه اجازه بدید آخه باید جواب بدم نکته که گفتن. نه اینجا که میرسه همه آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین. اجازه بدید آمریکایی‌ها دارن میگن آب سنگین، همه دنیا داره میگه آب سنگین، توی برجام نوشته آب سنگین، دوستان میگن آب سنگین نیست. آخه نامردیه در حق مردم ایران.
میگه آب سنگین
ها. چرا دارید میکنید؟
ای کاش فقط با طرف مقابلتون اینطوری حرف بزنید. آقای محمدی،
آقای عراقچی، ای کاش با طرف مقابلتون اینجوری حرف بزنید.
آقای می‌دیدید ما با اونها چطوری صحبت می‌کنیم.
من تشکر می‌کنم از آقای عراقچی، خواهشام
صدایی که میشنیدید مربوط به بررسی برجام توافق هسته‌ای بود در کمیسیون بررسی برجام، برای اینکه نگاهی به بررسی برجام در مجلس و تاثیر اون در انتخابات هفته آینده داشته باشیم. همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان از طریق تلفن. آقای مهدوی آزاد سلام میکنم، سپاسگزارم که در این برنامه حضور دارید. میخواستم پیش از هر چیز ارزیابی کلی شما رو بشنوم از اینکه جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار در ایران در روند بررسی توافق هسته‌ای رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
من هم سلام عرض میکنم خدمتون خانم کاویانی، عرض ادب دارم به مخاطبان محترمتون. مجلس به عنوان پارلمان نهاد قانونگذاری در ایران اساسا در سیاست خارجی ایران از ابتدای انقلاب خیلی موثر نبوده. نمونه خیلی بزرگش ماجرای قطعنامه 598 هست که هیچگاه مجلس شورای اسلامی وارد اون نشد، چه برسه به اینکه بخواد اون رو تصویب بکنه. اساسا در سیاست خارجی ایران مجلس نقش اثباتی هیچگاه نداشته، اما یک چیز مسلم وجود داره، مجلس نقش ایجابی بسیار بزرگی داشته. این مجلس که هنوز هست، مجلس نهم، در واقع در روند مذاکرات هسته‌ای که منجر به برجام شد از هیچ اقدامی برای شکست برجام فروگذار نکرد، زورش در واقع نرسید. در پله اول همون مهر 92 که آقای روحانی بعد از 35 سال با اوباما صحبت کرد، کلی و ظریف دیدار کردن، سعی کرد آغاز کارشکنی جدی بکنه، بحث حتی عدم کفایت رئیس جمهور رو مطرح کرد، بحث عزل جواد ظریف رو مطرح کرد. بعد که زورش نرسید با تمام وجود تلاش کرد از ادامه مذاکرات جلوگیری کنه، باز هم زورش نرسید، سعی کرد مانع تصویب برجام بشه. اون طرح معروف الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای رو در خرداد 94 یک ماه حدودا قبل از توافق نهایی امضا کرد. اون گزارش معروف کمیسیون مجلس که صداش رو گذاشتید، آقای زاکانی داشت صحبت میکرد، در شهریور 94 منتشر کرد. و بعد که باز زورش نرسید با تمام وجود تلاش کرد مانع اجرا بشه. سوال که چرا اورانیوم بیرون رفت، چرا سانتریفوژها رو دارن جمع میشن، و حالا این اواخر دوره تلاش میکنه که توافق رو به هم بزنه. باز نمونهش لایحه بودجه 2016 آمریکا و تحریم مربوط به سفر به ایران که یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی آقای آصفری گفت اصلا برجام رو باید همین الان لغوش بکنیم. بنابراین در تمام این مدت مجلس سعی کرده با تمام روش‌ها، از تظاهرات دلواپسان گرفته تا مصاحبه تا کمیسیون ویژه تا طرح‌های مختلف، مانع توافق هسته‌ای بشه. تهدید کرده به اینکه می‌کشیم، سیمان می‌ریزیم روتون، خائن خونده وزیر خارجه رو. اما چیزی که وجود داشته، دلایل متعددی که وجود داشته، باعث شده ناکام بمونه.
آقای مهدوی آزاد، این نگاهی به گذشته بود، اگه نگاهی به پیش رو بخوایم داشته باشیم با توجه به اینکه از اینجا به بعد رأی مجلس مثلا در زمینه تصویب پروتکل الحاقی، اقدامات بیشتری که ایران داوطلبانه الان اجرا میکنه و در سالهای اجرای توافق باید تبدیل به قانون بشه، این رأی مجلس لازم هست. به نظرتون ترکیب مجلس بعدی چگونه تاثیرگذار خواهد بود در این روند؟
خانم کاویانی، فضا تقریبا به دو قطب تقسیم شده: قطب افراطگرا، جناح افراطگرا که در قالب ائتلاف اصولگرایان آمده، و جناح دیگری که در مقابلش هست به نام جناح ضد افراط، از آقای خاتمی و هاشمی شروع میشه تا میرسه این بار حتی به آقای علی لاریجانی. مسلم هست که اگر اصولگرایان اکثریت رو بگیرند میتونند کارشکنی های جدی بکنند. فقط تصویب NPT نیست، حالا وضعیت CTBT و ترتیبات اجرای فرعی البته مشخص نیست، مهمترین کارشکنی که میتونند بکنند مانع از استفاده مردم ایران و دولت ایران و جمهوری اسلامی ایران از امتیازات برجام بشن. ماجرای ایرباس ها رو ما دیدیم، بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یکی از دستاوردهای مهم به برجام هست. در واقع کارشکنی مجلس میتونه محصول برجام رو به شدت ضعیف بکنه، و کارشکنی مجلس در مسیر اجرا، مسئله بازرسی های فراتر از NPT یا مسئله تحریم هایی که احتمالاً به خاطر مسائل موشکی ایران دوباره در پیش خواهد آمد، میتونه روند اجرای برجام رو با خلل های خیلی جدی مواجه کنه.
آقای مهدوی آزاد، مهدی مهدوی آزاد همراه ما هستید در این برنامه ویژه انتخاباتی رادیو فردا، برنامه‌ای که جایی داره برای مخاطبان رادیو فردا هم. بشنویم صدای چند شنونده ما رو که تماس گرفتن درباره انتخابات، نظرشون رو با ما و شما در میون گذاشتن. باز می‌گردیم با شما ادامه این بحث رو میدیم.
تا موقعی که توی این مملکت 10-15 نفر هستن که زیر نظر ولایت فقیه هم هستن، همه نظرات اون اجرا میکنن، برای مردم خط و مشی تعیین میکنن که کی رو بذارن و کی رو بردارن، این مملکت به جایی نمیرسه.
من در انتخابات شرکت میکنم و به اصلاح طلبان رأی میدم. آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به روپای صندوق‌های رای به مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستین؟ پس بیایید همگی به اتفاق پای صندوق‌های رای نریم و به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خواهیم.
درسته که این انتخابات نمایشی بیش نیست، نمایش انتخاباتی، ولی ما هیچ حربه‌ای نداریم، ملت ایران هیچ حربه‌ای ندارن واسه انتقام از آقایونی که در رأس نظام هستند و همیشه زورگویی میکنن. باید ما در این انتخابات شرکت بکنیم و به کسانی که مقتدرتر هستند و میان روتر هستند رأی بدیم تا با این انتخابمون بتونیم ما هم اونا را رد صلاحیت کنیم.
شما میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042022112121. همراه هستیم با مهدی مهدوی‌آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی‌آزاد، از نظر شنوندگان رادیو فردا میشنیدیم، سوال من از شما این هست که شما اشاره کردید به جایگاه مجلس وقتی ارتباطش با سیاست خارجی مطرح میشه، اما به نظرتون مجلس چه جایگاهی داره در شکل دهی افکار عمومی به طور کلی، اینکه افکار عمومی به کدام سمت برن؟ حال در زمینه برجام ما شاهدش بودیم، نظر شما در این باره چیه؟
بحث مفصلی هست درباره اینکه آیا مجلس نماینده افکار عمومی است یا افکار عمومی تحت تأثیر مجلس شورای اسلامی قرار میگیره. اگر مسئله تهران و کلان شهرهای مثل اصفهان رو بگذاریم کنار، مثل شیراز یا مثلا تبریز، مجلس شورای اسلامی یکی از معدود نهادهای جمهوری اسلامی است، در واقع در کنار شوراها یکی از دو نهاد جمهوری اسلامی است که در شهرستانها، در شهرهای کوچک ارتباطات مستقیم داره با مردم. در واقع در شهرستانها مردم نمایندگان رو میبینند، بهشون نامه مینویسند، ازشون توقع دارن، حتی توقعات مالی دارن، توقعات سیاسی دارن. توی این ساختار مجلس شورای اسلامی البته میتونه مؤثر باشه، البته میتونه روی افکار عمومی اثر بگذاره و از اون مهمتر میتونه نظرات افکار عمومی رو با صدای بلندتر از تریبون مجلس اعلام بکنه. مجلس یکی از معدود نهادهای، یا شاید بگیم تنها نهاد جمهوری اسلامی است که آنچه که درش میگذره طبق قانون اساسی و طبق قوانین باید از تریبون صدا و سیما پخش بشه، غیر قابل سانسور هست. آنچه که تا الان مانع شده از اینکه مجلس نقش بزرگی رو ایفا بکنه، یا میتونیم بگیم در اغلب مواقع نتونسته ایفا بکنه، مسئله رد صلاحیت‌ها و حضور نمایندگانی است که فرصت طلبی میکنن، در واقع نیازهای شخصیشون رو، مطالبات شخصیشون رو ترجیح میدن. یک مجلس عاقل، یک مجلسی که بر اصول خودش پایبند باشه، در حداقل شکل خودش میتونه باعث رشد بزرگی در جامعه بشه. نمونهش مجلس ششم هست.
آقای مهدوی‌آزاد، سوال آخرم از شما درباره، باز میخوام برگردم به برجام و اینکه تأکیدی که سرمایه گذاری که دولت حسن روحانی داشته، به نظرتون نتیجه‌ای که این روند مذاکرات و اجرای توافق داشته چه نتیجه‌ای برای کاندیدای همسو با دولت خواهد داشت؟ به اونا کمک خواهد کرد در این زمینه و در زمینه انتخاب شدن و برگزیده شدن از سوی مردم؟
به نظر میرسه که فضای عمومی اجتماع خانم کاویانی چنین هست. در واقع بعد از فشار سنگینی که تحریم‌های اقتصادی و مردم وارد کرد، وضعیت اقتصادی و اشتغال رو به شدت به هم ریخت، به نحو بی سابقه به هم ریخت، خب گرایش بزرگی به وجود آمد در جامعه و این شعار دولت رو در واقع خرید جامعه که باید با دنیا تفاهم پیدا بکنیم، باید مسئله هسته‌ای رو به نحوی حل بکنیم. همین فشار اجتماعی بود که آیت الله خامنه‌ای رو وادار کرد از سیاست‌های هسته‌ای دولت آقای روحانی حمایت بکنه و همین فشار اجتماعی بود که در واقع باعث اون ائتلاف بزرگ شد در مقابل جناح افراطگرا برای اینکه برجام رو به کرسی بنشونند. سیاست‌های اقتصادی کشور بعد از این و سیاست خارجی ایران درهای باز در واقع دو شعار، دو آرزو، دو هدف بزرگ هست برای جامعه ایران. از این زاویه من فکر می‌کنم فضای عمومی جامعه به سمت نامزدهایی است، به سمت نمایندگانی است که از سیاست‌های خارجی دولت حمایت میکنند. دولت هم در خوب موقعی تونست در واقع برجام رو اجرایی بکنه، تحریم ها رو لغو بکنه و تونست این رو به جامعه بفروشه. به نظر میرسه تفاهمی وجود داره بین مردم و دولت که مجلس فعلی باید مجلسی باشه حداقل حامی دولت آقای روحانی.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان همراه ما بودید در این برنامه ویژه انتخاباتی. یادآوری میکنم به شنوندگان رادیو فردا که اگر این گفتگو رو شنیدنش رو از دست دادید میتونید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در صفحه ویژه انتخابات میتونید شنونده این گفتگو و گفتگوهای بیشتر باشید.
جناب آقای روحانی، ما ملت ایران در انتخابات اسفند ما شرکت میکنیم به شرط آنکه انتخابات سالم برگزار شود.
آقای خامنه ای، تفاوت بین انتخابات در ایران و کشورهای غربی در اینه که در غرب ملت انتخاب میکنن، در ایران فقط رأی میدن.
موقع انتخابات رأی خانم ها کامل حساب میشه، ولی بعد از انتخابات دوباره خانم ها نصف مرد به حساب میان.
آقای خامنه ای، لطفاً دست تو از روی گلوی مردم ایران بردار.
آقای روحانی، شما وجداناً آبروی مردم ایران را در نظر دارید؟
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
در ادامه این مجله ویژه انتخاباتی دعوت میکنم با همکارم بابک غفوری آذر همراه باشید در حدود 10 دقیقه پیش رو برای مروری بر رخدادهای تاثیرگذار در 9 دوره مجلس شورای اسلامی.
تاریخ مجلس پس از انقلاب ایران روزهای خبرساز کم به خود ندیده است. از همان اولین دوره مجلس تا همین دوره نهم روزهایی بوده است که اتفاقات مهم و بعضن تاریخ سازی در این نهاد قانونگذاری ایران رخ داده است. در ادامه مروری می‌کنیم بر 10 جلسه خبرساز ادوار مختلف مجلس ایران. 31 خرداد 1360، مجلس ایران ادامه بحث‌های مربوط به طرح عدم کفایت ابوالحسن بنی صدر از رئیس جمهوری را در دستور کار دارد. فضای سیاسی ایران متشنج است و اختلافات میان گروه‌های سیاسی مختلف برآمده از انقلاب سال 57 به اوج خود رسیده است. یک روز پیش تهران و چند شهر دیگر صحنه درگیری‌های سنگین خیابانی میان هواداران رئیس جمهوری از جمله سازمان مجاهدین خلق و نیروهای امنیتی نزدیک به آیت الله خمینی بود. در مجلسی که اکثریتش با هواداران رهبر است، نمایندگان حامی رئیس جمهوری حتی فرصت حضور در جلسه بررسی برکناری او را ندارند و در مقابل مخالفانش نطق‌های پرحرارتی ایراد می‌کنند. یکی از سرشناس‌ترین مخالفان علی حسینی خامنه‌ای است.
آقای بنی صدر بارها به نهادهای قانونی بی‌حرمتی روا داشته و به این طریق پایه مشروعیت خود را سست کرده است.
سرانجام طرح دوفوریتی برکناری رئیس جمهوری با 177 رأی موافق، 1 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع به تصویب میرسد. 15 مهر 1360، چند ماهی بعد از برکناری ابوالحسن بنی صدر با وقوع بمب‌گذاری‌های متعدد و مرگ مقام‌های بلندپایه حکومت، خشونت در فضای سیاسی و اجتماعی ایران به اوج خود رسیده است. خبرهای ترور و اعدام هر روز به گوش می‌رسد. در چنین فضایی مهدی بازرگان دبیر کل نهضت آزادی ایران یکی از چند نماینده مخالف سیاست‌های حکومت است که هنوز در مجلس حضور دارد. او نطقی در انتقاد از عملکرد حکومت در برخورد با مخالفان و لزوم مدارا و پرهیز از خشونت آماده کرده است، اما تنها میتواند بخشهایی از آن را بخواند، چرا که فریادهای اعتراض و حمله به جایگاه سخنران از جانب مخالفانی که فریاد مرگ بر بازرگان سر میدهند اجازه به پایان رساندن نطق را به سخنران نمیدهد.
و حیثیت و حقانیت اسلام که در دنیا لکه‌دار میشود. صمیمانه
آقای
چنین رفتارهایی تا پایان مجلس اول با نمایندگان مخالف تکرار می شود. 21 مهر 1364 جلسه رأی اعتماد به میر حسین موسوی نخست وزیر معرفی شده از سوی علی خامنه ای رئیس جمهوری وقت. آقای خامنه ای پیشتر مخالفت خودش را با انتخاب آقای موسوی اعلام کرده است، اما آیت الله خمینی رهبر جمهوری اسلامی مخالف این تصمیم است و اصرار بر باقی ماندن نخست وزیر بر مسندش دارد. او حتی این نظر را هم به صورت علنی ابراز می کند. با این همه در جلسه رأی اعتماد 99 نماینده دوره دوم مجلس با نخست وزیری میر حسین موسوی مخالفت می‌کنند. بعدن علی خامنه ای می‌گوید با در نظر گرفتن او تعداد مخالفان نظر رهبر جمهوری اسلامی 100 نفر بودند. 11 تیر 1368 چند هفته ایست که از مرگ آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گذرد. فضای سیاسی هنوز تحت تأثیر این اتفاق و تعیین جانشین اوست. در دستور کار مجلس نطق پیش از دستور نماینده جوان شهر کرج مجید شهرپسند قرار دارد، کسی که مجروح جنگی و برادر دو کشته شده جنگ ایران و عراق است. نطق اما به شکل غیر منتظره‌ای متن استعفای انتقادی اوست. او دلایلی چون نبود زمینه و عدم امنیت و امکان برای انجام وظایف قانونی، وجود ابهامات و سوالات اساسی نسبت به حاکمیت آینده و نگرانی شدید از آینده سیاسی کشور به علت برخی تغییرات قانون اساسی را به عنوان موارد اعتراضش مطرح می‌کند. واکنش‌ها از همان جلسه آغاز می‌شود و حملات به آقای شهرپسند او را مجبور به ترک مجلس می‌کند. در جلسه بعد 154 نماینده علیه او نامه می‌نویسند و مهدی کروبی نایب رئیس وقت هم علیهش نطق تندی ایراد می‌کند. 191 نماینده از 197 نفر حاضر به استعفایش رأی مثبت می‌دهند و تظاهراتی نیز در شهر کرج علیه او برگزار می‌شود. اما این پایان واکنش ها نیست. مدتی بعد مجید شهرپسند بازداشت می شود و پس از آزادی نیز به طور کامل از حضور در فضای سیاسی منع می شود. 11 اردیبهشت 1378 عطاءالله مهاجرانی از شاخص‌ترین وزرای دولت اصلاح طلب محمد خاتمی است. عملکرد او به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با انتقاد شدید جریان‌های نزدیک به محافظه‌کاران روبروست که اکثریت را در دوره پنجم مجلس در اختیار دارند. آنها پیشتر عبدالله نوری از دیگر وزرای شاخص دولت آقای خاتمی را استیضاح و برکنار کردند و حالا به دنبال حذف آقای مهاجرانی هستند.
اما در مجموع من انتظار داشتم که بعد از این همه بحثایی که در مورد استیضاح شده، خیلی مطالبی که مطرح می شود به لحاظ قوت استدلال، تنظیم مطالب، اسنادی که لازم هست، لازم نباشد که دیگر یک سری اسناد دیگری رو بین نمایندگان محترم توضیح بکنم.
در جلسه طولانی و در شرایطی که رئیس جمهوری وقت هم ترجیح داده بود در مجلس حضور پیدا نکند، برخلاف انتظار قدرت سخنوری و دفاعیات محکم عطاءالله مهاجرانی به کمک او می آید و از مجلس در اختیار مخالفانش رأی اعتماد می گیرد. هرچند یک سال بعد زیر فشارها مجبور به استعفا و کنارگیری می شود. 16 مرداد 1379 چند ماهی است که از پیروزی چشمگیر اصلاح طلبان در انتخابات دوره ششم مجلس می‌گذرد و آنها به عنوان یکی از اولین اقداماتشان طرح دوفوریتی اصلاح قانون مطبوعات را که در روزهای پایانی دوره قبلی مجلس تصویب شده به صحنه علنی آوردند. نگاه‌ها متوجه مجلس است، اما مهدی کروبی رئیس وقت با حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی این طرح را از دستور خارج می‌کند. اعتراض های برخی نمایندگان به این تصمیم هم بی حاصل است. 12 بهمن 1382 تحسن نمایندگانی که به عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت تعداد زیادی از آنها معترض هستند بدون نتیجه ادامه دارد و در شرایطی که مشخص شده است رهبر جمهوری اسلامی هم حاضر به تعویق برگزاری انتخابات مجلس نیست، 139 نماینده مجلس در اعتراض به این وضعیت به شکل دست جمعی استعفا می دهند.
عرض میکنم متنی رو که بنده قرائت میکنم، متنی هست که نمایندگانی که امروز استعفای خود رو تقدیم هیئت رئیسه مجلس میکنند مشترکاً امضا کردند.
14 آبان 1387، علی کردان، معاون پیشین رئیس سازمان صدا و سیما و سرسخت‌ترین مدافعان رهبر جمهوری اسلامی ایران، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد است، اما شایبه‌ها درباره مدرک جعلی تحصیلی او فضای سیاسی و رسانه‌ای را تحت تأثیر قرار داده است. مجلس هشتم که در کنترل کامل اصولگرایان قرار دارد، تصمیم به استیضاح او می‌گیرد. جلسه استیضاح تبدیل به صحنه مجادله تند نمایندگان موافق و علی کردان می شود.
عذرخواهی می کردید از ملت. به والله اینجا آقای کردان بخشی از اون آبرو و حیثیت بر می گرده.
در جلوی مدرک تحصیلی اسمی از هیچ نوع تحصیلی وجود نداره. 13 ماه بعدش مدرک می شه دکترا.
استیضاح با رأی بالایی تصویب می شود، در حالی که رئیس جمهوری وقت آن را غیر قانونی دانسته بود. 26 بهمن 1389، یک روز قبل، به دنبال فراخوان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات سال 88، به نشانه همراهی با تحولات کشورهای مصر و تونس، درگیری‌هایی در تهران رخ داده است. درگیری هایی که 2 سالی است فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. غلامعلی حداد عادل در نطق پیش از دستورش اظهارات تندی را علیه رهبران مخالفان بیان می‌کند و به دنبالش جمع زیادی از نمایندگان حاضر فریاد مرگ بر خاتمی، موسوی و کروبی سر می‌دهند و برخی نیز خواستار اعدام آنها می‌شوند. بهمن 1391، استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و رفاه اجتماعی دولت دوم محمود احمدی نژاد، در دستور کار مجلسی است که در اختیار اصولگرایان قرار دارد. آقای احمدی نژاد در جریان دفاع از وزیرش با پخش فیلم ضبط شده‌ای برادر علی لاریجانی، رئیس مجلس را به سوء استفاده از قدرت برای منافع اقتصادی متهم می‌کند. اتهامی که با واکنش تند رئیس مجلس روبرو می‌شود و مجادله کلامی بسیار تندی میان سران وقت دو قوه جمهوری اسلامی روی می‌دهد.
شما گفتید پخش کنید، تو می‌خواستید پخش کنم که
نه، من چیزی نگفتم. شما گفتید ما نواری داریم، گفتیم نوار بعد نگید نذاشتم. همه چیزتونو بگیم، چون یه چیزی رو تو جامعه میندازید بعدش ما فکر میکنم اونجا مسئله بوده. بگیم
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید. امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن. حق دیگه صحبتی ندارید شما. سلامات.
اتفاقات این جلسه مجلس ایران بعدها در ادبیات رسانه‌ای به یک شنبه سیاه مجلس معروف می شود.
شورای محترم نگهبان ناظر مجری نیست.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثنایی آبرو برده.
خبرگان ناظر بر عملکرد رهبری نیستند.
لااقل به قدر یک جوجه خروس غیرت داشته باشید.
ما گفتیم آقا این شورای نگهبان باید بره. حاضر میخواستن برنگ هدیه هم بهشون بدیم، بدرقشون هم بکنیم.
ما مثلا رأی گیری هستیم.
میدونم طبق کدوم قانون اینو میفرمایید؟
شما
آیین‌نامه؟
کدوم ماده آیین‌نامه میگه که هر چه شما گفتید قطع کنم جلسه رو؟
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید بی حیاها.